أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد تفسیری بود که مرحوم شیخ انصاری در جریان استصحاب داده بودند و فرموده بودند در جریان استصحاب شرط است که مقتضی بقا احراز شده باشه، و در جایی که شک در مقتضی داشته باشیم استصحاب جاری نمی شود. خب شهید صدر می‌فرماید که عمده وجوهی که برای اثبات این تفسیر ذکر شده سه وجه هست. وجه اول این هست که لازمه در استصحاب، اصل اولی این هست که ظهور اولی دلیل استصحاب این هست که متیقن و مشکوک از همه جهات با همدیگه یکسان باشن، متحد باشن. این مطلب به معنی حقیقیش درست نیست، چون متیقن ما حسه حدوثی است و مشکوک ما حسه بقایی است. برای اینکه این اتحاد متیقن و مشکوک رو تصحیح کنیم، یه موقعی میگیم که چون متیقن، چون حسه بقایی مقتضی دارد، مقتضی داشتن حسه بقایی رو به منزله وجود مقتضا میگیریم، یا میگیم یقین به حصه حدوثیه به اعتبار وجود مقتضی بقا یقین به حصه بقاییه تلقی میشه. حالا هر یک از این دو بیان رو بگیم، علای تقدیر استصحاب اختصاص پیدا میکنه به مواردی که مقتضی بقا احراز شده باشه، و در مواردی که مقتضی بقا نباشه استصحاب جاری نمیشه. خب این تقریب بیان وجه اول برای اختصاص. در مورد این وجه اول مرحوم آخوند تعبیر کردن که نه، ملاحظه‌ای که باعث میشه که ما استصحاب رو جاری کنیم با وجودی که شک ما به حصه بقاییه هست و یقین ما به حصه حدوثیه، یک ملاحظه دیگری هست. اون ملاحظه تجرید متعلق از زمانه، متعلق یقین و شک رو اگر از زمان مجرد کنیم یکی میشن، و این ملاحظه هست که باعث میشه که متیقن و مشکوک یکی بشن. با این ملاحظه دیگه نیازی نیست ما بحث مقتضی بقا رو هم وسط بکشیم. جایی که مقتضی بقا هم موجود نباشد این ملاحظه هست و اشکالی در کار نیست. شیخ صدر میفهمد که مراد مرحوم آخوند از این تجرید خیلی روشن نیست، احتمالاتی رو ذکر میکنن، از جمله احتمالی رو که مرحوم آقاضیا در تفسیر کلام مرحوم آخوند آوردن و در توضیح کلام مرحوم آخوند اینجوری بیان کردن که استصحاب بر مبنای تقافل از زمان هست. و غفلت از تفاوت زمانی متیقن و مشکوک استواره. و بعد این اشکال رو مطرح میکنن که اگر ما استصحاب رو به بیان تغافل از زمان بگیریم، معنای این مطلب این هست که فرد حقیقی دلیل استصحاب قاعده یقین هست که درش متیقن و مشکوک از همه جهات، حتی از جهت زمان، از همه جهات حتی از جهت زمان وحدت دارد. و استصحاب در واقع یک فرد عنایی و مسامحه‌ای دلیل استصحاب خواهد بود. بنابراین اگر شما اینجوری مشی می‌کنید، باید بگید از دلیل استصحاب در مرحله اول قاعده یقین استفاده میشه و در مرحله دوم و با مسامحه و ادعا و عنایت قاعده استصحاب. در حالی که شما اینجوری نمیخواید مشی کنید، قاعده یقین رو از ادله استصحاب به دست نمیارید. خب این بیانی است که ایشون مطرح میفرماید. ولی به نظر میرسه که مراد از تجرید در کلام مرحوم آخوند یه بیانی هست که شبیهش هم این کلمه تجرید در کلام مرحوم شیخ هم وارد شده. مرحوم شیخ در بحث حدیث اربعمئه من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقینه، این که آیا این مربوط به قاعده یقین هست یا مربوط به استصحاب، بیاناتی رو اونجا مطرح میکنن که آجا مفصل در توضیح کلام مرحوم شیخ توضیح میدن که مراد مرحوم شیخ چی هست. اونجا همین بحث تجرید رو مرحوم شیخ مطرح کرده، فرموده که وقتی میگیم که کنتو متیقنن به عدالت زیدن، این معناش این نیست که به عدالت، مراد این نیست به عدالت زید در زمان ماضی متیقن دارم. اینجا در متعلق زمان ماضی ملاحظه نشده. حاجا اونجا اشاره می‌فرمایند که این که میگیم زمان ماضی ملاحظه نشده، نه اینکه اصلا ملاحظه نشده باشه و میخواییم بگیم من یقین به یک عدالت به جامع عدالت یقین دارم یا به یک عدالت مخمله یقین دارم. نه، مراد از یقین به عدالت، یقین به عدالت در عدالت در همون زمان یقینه، ولی زمان در متعلق به نحو استقلالی ملاحظه نمیشه. ملاحظه استقلالی نمیشه، ملاحظه اندکاکی میشه، یا به تعبیر دیگه‌ای که کلمات آقایون هست، به نحو مفهوم اسمی زمان ملاحظه نمیشه، ولی به نحو مفهوم حرفی و غیر مستقل و مندک ملاحظه میشه. بنابراین این یه طرف و ظاهر جایی که متعلق ما برش ظاهر این که متعلق قید نداره این هست که زمان متعلق همون زمان یقینه، ولی این ظهور به این نحو نیست که زمان در متعلق به نحو استقلالی ملاحظه شده باشه. وقتی زمان به نحو استقلالی در متعلق یقین ملاحظه نشده باشه و به نحو استقلالی در متعلق شک ملاحظه نشده باشه، متعلق یقین و متعلق شک یک شیء واحد میشن. اون مقداری که ما در اتحاد بین متیقن و مشکوک رو از دلیل میفهمیم، همین مقدار هست که اون چیزی که به نحو استقلالی متعلق یقین هست، ملحوظ استقلالی به عنوان متعلق یقین و ملحوظ استقلالی به عنوان متعلق شک یکیه. ولی به هر حال زمان قید متعلق هست. این تعبیری که تو حکایات کلام مرحوم شیخ تعبیر میشه که زمان ظرف است نه قید، این مراد از ظرفیت همین معنا هست که ملحوظ استقلالی نیست، و الا در اصل این که وقتی من میگم کنتو امس متیقنن به عدالت زیدن، مراد این هست که من در دیروز به عدالت زید در دیروز یقین داشتم، نه به عدالت علی وجه الاحمال، به جامع عدالت، به عدالتی که هیچ قیدی نداره، اینجور نیست. نه، عدالتی که من یقین داشتم همون عدالت دیروزی بوده، ولی این دیروزی بودن رو، زمان ماضی بودن متیقن رو به نحو استقلالی من ملاحظه نمی کنم. وقتی ملاحظه نمی کنم، از یه طرف دیگه ظهور دلیلی که میگه لنک کنت علی یقین من طهارتک فشککده، این هست که زمان متیقن و زمان یقین یکیه و زمان مشکوک و زمان شک هم یکیه، و چون زمان شک بعد از زمان یقین هست، قهرن زمان مشکوک بعد از زمان متیقن خواهد بود. مشکوک میشه حسه بقاییه، متیقن میشه حسه حدوثیه، ولی این به نحو استقلالی و به معنای اسمی ملاحظه نمیشه. بنابراین این ادله استصحاب فقط استصحاب رو شامل میشه، یه قاعده یقین رو شامل نمیشه. این تقریبی هست که حاجی‌ها برای کلام مرحوم شیخ مطرح فرمودن. حالا یه انقلت و قلتایی اونجا مطرح کردن که ما اون موقع در موردش صحبت کردیم، حالا نمیخوام وارد اون بحثای تفصیلی حاجی‌ها در مورد حدیث اربعه مشمعه بشم، ولی میخوام عرض بکنم که اینکه دلیل استصحاب اصل اولیش، فرد حقیقیش قاعده یقین باشه و استصحاب به عنوان فرد عنایی قاعده یقین تلقی بشه، این مطلب ناتمامه. ما با این بیانی که عرض کردیم دو تا نکته رو که ذهنیمه میکنیم، نتیجه میگیریم که این دلیل مربوط به قاعده استصحاب، مربوط به قاعده یقین نیست. یکی این که متعلق ملحوظ استقلالی نیست، متعلق یقین و متعلق شک. نکته دوم این که وحدت متعلق یقین و متعلق شک فقط در اون ملحوظ استقلالیش هست. و نکته سوم این که ظهور دلیل این هست که زمان متعلق یقین با زمان یقین یکیه، زمان متعلق شک هم با زمان شک یکیه. این سه نکته رو که زمینه هم بکنیم با توجه به این که زمان شک بعد از زمان یقین هست، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، بنابراین چون زمان شک بعد از زمان یقینه قهرن زمان مشکوک هم بعد از زمان متیقن خواهد بود و این دلیل مربوط به قاعده استصحاب میشه نه مربوط به قاعده یقین. خب این تقریبی که اینجا هست. خود شهید صدر این وجه اول رو با بیان دیگری میخوان پاسخ بدن. اون بیانی که میخوان پاسخ بدن این هست که حالا من ایشون میفرمایند که اصل پیش‌فرضی که در این استدلال اخذ شده که متیقن و مشکوک باید وحدت مطلقه داشته باشند از جمیع جهات و از جمیع جهات متیقن و مشکوک مثل هم باشند، ما این را قبول نداریم. اون چیزی که از دلیل استصحاب استفاده میشه وحدت از جمیع جهات منهای جهت زمان هست، وحدت از جهت زمان از دلیل استصحاب استفاده نمیشه. چون این که شما میگید وحدت مطلقه از همه جهات ولو از جهت زمان از دلیل استصحاب استفاده میشه بین متیقن و مشکوک، این مستندش چیه؟ یک موقعی شما میگید مستندش این هست که حذف متعلق، متعلق چون حذف شده متعلق چون حذف شده این حذف متعلق دال بر این هست که متیقن و مشکوک از همه جهات اتحاد دارن. این حذف متعلق، حالا اگر بپذیریم که حذف متعلق دال بر وحدت مطلقه این متعلق یقین و متعلق شک هست، این در جایی هست که قرینه برخلافی نباشه و اینجا قرینه برخلاف وجود داره، چون در خود روایت تصریح شده که یقین اصل حدوث شیء هست و شک در بقای شیء هست. بنابراین از اینجا ما میفهمیم که لازم نیست متعلق و متعلق و عرض کنم خدمت شما از همه جهات وحدت داشته باشن. بعد می‌فرماید که اگر از باب این می‌دونید که نقض اقتضا میکنه که متعلق یقین و متعلق شک یکسان باشن، اون نقض رو هم به یه بیانی در مقام پاسخ برمیان که ما عرف در اینجا جاها مسامحه میکنه و حکم یقین رو، حکم متیقن رو اون با حکم یقین یکسان میبینه. یه بیانی دارن که حالا من وارد اون تیکه بیانیشون نمیخوام بشم. عرض من این هست که به نظر میرسه که این بیان شهید صدر به این شکل نباید بیان رو مطرح کنیم. البته ما در این که ما دلیل ظهور در این نداره که متیقن و مشکوک واقعا از همه جهات باید متحد باشه اون استفاده نمیشه، ولی این که حتی اون چیزی که در عالم استعمال و لحاظ ملاحظه میشه متیقن و مشکوک ملحوظ استقلالیشون هم یکی نیست، در این مقدار هم ظهور نداره. اگر شهید صدر بخوان این رو هم انکار کنن این مطلب ناتمامیه. و توضیح و زاده این که ایشون می فرمایند که حذف متعلق اگر دال بر وحدت مطلقه از جمیع جهات حتی از جهت زمان باشه، این در جایی هست که قرینه برخلاف وجود نداشته باشد و در ما نحن فیه قرینه برخلاف وجود دارد. این قرینه برخلاف چیست؟ آیا اینکه موردی که این کبرای کلی برش تطبیق شده مورد استصحابه؟ آیا مراد این هست یا مراد اون عبارت لعنک کنت علی یقین من طهارته که فشکک فلیثیم بغیل کنتن غذل یقین به شک، اون عبارت لعنک کنت علی یقین من طهارته که اون هست که اون صغرایی که در دلیل استصحاب به عنوان صغرای استدلال قرار گرفته اون رو مرادشون هست. اگر مراد تطبیقش بر استصحاب باشه، خب تطبیقش بر استصحاب دلیل بر این نیست که اون قاعده کلی رو بر استصحاب به ملاحظه وحدت از جمیع جهات منهای جهت زمان تطبیق داده شده باشه. ممکنه همون مسامحه‌ای که آقایون مدعی هستند که مثلا تجرید از غیر از وحدت جهت زمان یا مسامحه‌ای از جهت عرض کنم، اولا چون اون مورد که هست مثالی که اونجا زده شده مثالی هست که مقتدی درش موجوده، در اون موردی که هست طهارت ابتدایی هست که مقتدی درش موجود هست و چون مقتدی موجوده ممکنه اون قاعده رو به همین ملاحظه اون مسامحهی که مرحوم شیخ مدعی هست که در اینجور موارد در شکل در مقتدی مسامحه وجود داره که به اون ملاحظه این کبرا رو بر صغرا تطبیق داده شده باشه. و فرض اینه که ممکنه این قاعده هم استصحاب رو در بر بگیره هم قاعده یقین رو در بر بگیره. با این پیش فرض باید بحث رو دنبال کنیم دیگه، و الا اگر عرض کنم خدمت شما کسی بگه این قاعده نمیتواند هم قاعده یقین رو در بر بگیره هم استصحاب رو در بر بگیره، جوابهای شهید صدر که خوب ناتمامه، اون روشنه که جوابهای شهید صدر ناتمامه. با این پیش فرض که ممکنه این قاعده این یک دلیل واحد هم قاعده یقین رو در بر بگیره هم استصحاب رو در بر بگیره، خب با این پیش فرض این که چرا اینجا قاعده استصحاب رو در موردش لا تنعوذ الیقینه به شک تعبیر شده، ممکنه به اعتبار همون مسامحه ای باشه که آقایون مدعی هستند، همون یا مسامحه ای که مسامحه که آقایون مدعی هستند وجود داشته باشه. بنابراین این که ما بگیم ظهور دلیل در وحدت مطلقه از جمیع جهات نیست و قرینه برخلاف این که وجود داره، این قرینه برخلاف فرع اینه که در اطلاق، در تطبیق اون کبرای کلی بر مورد استصحاب مسامحه‌ای نشده باشه و ما نمیتوانیم به مجرد تطبیق اون کبرای کلی بر مورد بگیم مسامحه نشده. شبیه همین هست که ما در واقع بخوایم استعمال رو دلیل بر حقیقت بودن بگیریم. ما نمیتوانیم بگیم چون استعمال شده است پس بنابراین ادعا و عنایتی وجود نداره. اگر کسی مدعی باشه که اینجا ادعا و عنایت وجود داره، ما نمیتوانیم با مجرد اینکه در این مورد کبرای کلی بر قاعده استصحاب بر مورد استصحاب تطبیق شده بگیم این دلیل بر این هست که هیچ گونه مسامحه، ادعا و عنایتی در مورد نباشه. تطبیق با وجود ادعا و عنایت هم سازگار هست. اون مطلبی که شهید سر می‌فرماید در میرسه که نتوانیم در این مورد تطبیق کنیم. بله، بحث همین هست که اگر بحث رو به اون شکلی که ما دنبال کردیم دنبال کنیم که توضیح کلام مرماخوند هست، خب دیگه اشکالات ایشون به کلام مرماخوند دیگه وارد نخواهد بود. ما عرض کردیم که این که ما میگیم که دلیل ظهور داره در اتحاد بین متیقن و مشکوک، ظهور در اینی که اون مقداری از متیقن و مشکوک که به نحو استقلالی ملاحظه شده یکسان هستند، اما اون قیود اندکاکی و قیودی که به نحو مفهوم حرفی ملاحظه شده است اونها هم یکسان هستند و هیچ تفاوتی از جهت اشتمال و عدم اشتمال به این قیود بین متیقن و مشکوک نیست. اینه دیگه ما از دلیل استصحاب نمیفهمیم. وقتی از دلیل استصحاب نفهمیدیم و از طرف دیگه با اون بیانی که عرض کردم این تأخر شک از یقین ازش تأخر مشکوک از متیقن هم استفاده میشه، بنابراین مربوط به قاعده استصحاب هست نه مربوط به قاعده یقین. خب این بیان وجه اول بود. وجه دومی که اینجا مطرح کردن اون این هست که گفتن که ما لا تنعوذ الیقین به شک، اگر ما از ارتکاز غمزه این کنیم لا تنخوذ الیقینه به شک اصلا داله بر کبرای کلی استصحاب نیست، به دلیل اینکه الفلام لا تنخوذ الیقینه به شک ممکنه الفلام احد باشه. ما به قرینه ارتکاز هست که از این شبهه از مورد روایت که موارد وضوح هست تعدی می کنیم. وقتی که به قرینه ارتکاز ما داریم تعدی می کنیم، ارتکاز استصحاب که یک امر ارتکازی هست فقط در موارد شک در مقتضی هست. در موارد شک در رافع ارتکاز و علایی بر جریان استصحاب وجود نداره.
خب
این بیانی هست که وجه دومی که اینجا ذکر شده. امام شیخ صدر می‌فرمایند که این وجه دوم رو به دو شکل میشه تقریب کرد. یک تقریب این هست که ما چون ظهور دلیل همین تقویه بدوی که الان بود بیشتر ناظر به همین جهت بود، ما در واقع چون بنای عقلا ارتکاز عقلایی در حجیت استصحاب اختصاص داره به موارد شک در رافع و موارد شک در مقتدی رو شامل نمیشه، ما نمیتوانیم به قرینه ارتکاز استصحاب رو در موارد شک در مقتدی هم جاری کنیم. و وقتی و فرض اینه که ما تعمیم حکم نسبت به جمعی موارد رو به برکت ارتکاز استفاده کردیم، هر مقداری که ارتکاز کمک کنه ما اون مقدار میتوانیم از خصوصیت های مورد رفعیت کنیم، اگر ارتکاز نباشه ما اصلا اصل حجیت استصحاب به عنوان کبرای کلی رو نمیتوانیم از این دلیل استفاده کنیم. وقتی که نتونستیم هر مقدار که ارتکاز یاری بده ما میتوانیم استصحاب رو تعمیم بدیم و الغاء خصوصیت بکنیم. این یه بیان. یه بیان دیگه این که نه، حالا شما بفرمایید که ظهور بدوی این دلیل هم در این حد که مثلا الفلامش الفلام جنسه، ولی با وجودی که الفلام لاتن قدر یقینه به شکل الفلامش جنسه، چون در مورد قاعده ارتکازی عقلایی این کبرای کلی به کار رفته، اون قاعده ارتکازی عقلایی باعث انصراف این دلیل یک مورد خاص میشه، به مورد شک در رافع میشه و شک در مقتدی رو نمیتوانیم از دلیل در بیاریم، چون اون ارتکاز عقلایی دلیل ما رو از مورد شک در مقتدی منصرف میکنه. اینم تقریب دوم. در تقریب اول شیخ صدر یک توضیحاتی دادن، من به یک بیان دیگری میخوام تقریب اول رو پاسخش رو عرض کنم به اون شکلی که شیخ صدر پاسخ رو دنبال کرده دنبال نمی کنم. فکر میکنم روح پاسخ شیخ صدر هم به همین مطلبی برگرده که من عرض میکنم، ولو شیوه بیانشون به این شکلی که عرض میکنم نیست. اون اینه که ما در واقع ابتداعا این دو احتمال رو میدهیم که الفلام لا تنقض الیقین بالشک الفلام جنس باشد یا الفلام عهد باشد، احتمال الفلام عهد بودن رو میدیم. این احتمال الفلام عهد بودن با چون ظاهر این تعلیل این هست که به یک امر ارتکازی تعلیل شده، ظهور ارتکازی بودن باعث می شود که الفلام الفلام جنس فهمیده شود، الفلام جنس فهمیده شود. بنابراین ما ارتکاز رو و ظهور دلیل بر ارتکازی بودن تعلیل رو نافی احتمال عهد بودن الفلام می گیریم به این بیان، نه این که ما هنوز میگیم دلیل مجمله، نمیدانیم دلیل مردد بین اینی که عهد جنس، ظهور این دلیل رو در قدر متیقنش رو عهد میدانیم و عرف بگیم از این مورد الغاء خصوصیت میکنه، سایر موارد رو با الغاء خصوصیت میخواییم زعیمش بکنیم. نه، عرف با توجه به اینکه ظهور دلیل در اینکه ناظر به یک ارتکاز هست و امثال اینها، این ظهور میخواد بگه این الفلام الفلام جنس. حالا اون بیان دوم رو باید بررسی کنیم که خب ولو الفلام الفلام جنس باشه، ممکنه شما بگید که با توجه به ظهور در ارتکازی بودن این دلیل منصرف می شود به اون ارتکاز اوغلایی، به همون محدوده و حدودی که اون ارتکاز اوغلایی داره، و بنابراین یه بیان دیگه ایه که اون بیان دوم رو بررسی می کنیم. ولی این بیان اول مبتنی بر این هست که ما تعمیم رو از باب کنه یک نوع الغاء خصوصیت از مورد بگیریم، بگیم خود این دلیل فقط موارد ظهور دلیل فقط در موارد وضوع و اینهاست، این که بین وضوع و سایر موارد فرق نیست، عدم فرق رو عرف میگه چون فرق نیست، بنابراین حکم جریان استصحاب در وضوع رو به جریان استصحاب در غیر وضوع تعدی میده. ولی خب اگر بخوایم از باب تعدی استفاده کنیم، در مواردی که شک در رافع باشه فقط میتوانیم تعدی بدیم، در موارد شک در مقتضی نمیتوانیم تعدی بدیم، به دلیل اینکه استصحاب در مورد وضوع شک ما در رافع، بین مورد وضوع و سایر موارد اگر تفاوت در شک در رافع بودن و شک در مقتضی بودن وجود داشته باشه، تعدی به سایر موارد رو ما نمیتوانیم تعدی بدیم. بنابراین اگر این بیان باشه، ولی ما عرض کردیم ما به این بیان نمیخواهیم از مورد روایت حکم سایر موارد رو استفاده کنیم و استصحاب رو به عنوان یک قاعده کلیه بدانیم، این دلیل رو دلیل بر استصحاب به عنوان یک قاعده کلیه بیانگاریم، بلکه در واقع ظهور دلیل در ارتکازی بودن رو قرینه قرار میدیم، برای اینکه الف لامش الف لام جنس است نه الف لام الف لام عهد. وقتی الف لام الف لام جنس بود دیگه خود این دلیل ظهور در تعمیم پیدا می کند، نه از باب الغاء خصوصیت. میگیم مورد ولو یه مورد خاصه، کبرای کلید عامه، ولی ابرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. این بله اون بیان دومی که شیخ صدر مطرح کردن، اون بیان بیانی هست که تقریب دومی که ذکر کردن و بررسی کردن، اون حالا شیفه یه توضیح دارن که اون انشالله در جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. عمدش وجه سومی هست که مرحوم شیخ عمدتاً رو اون وجه تکیه میکنه که اون رو هم در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.